أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله تو هر وقت که توفیق بود سعی میکنیم که در این جلسات هفتگی یک گفتگویی درباره حدیث معراج داشته باشیم. خب حدیثی است مشتمل بر مباحث اخلاقی و سلوک معنوی. اصل روایت در ارشاد القلوب دیلمیه که در بهار و وافی فیض و اینها هم نقل شده. دو سه تا شرح هم بر این حدیث نوشته شده. شرحی شرح مرحوم آقای مصباح، شاید دو جلد باشه. شرحی هم هست که مرحوم آقای سعادت پرور دارن، سر الاسرار مفصل تره. سر الاسرار PDFش هم هست، میتونید او رو مراجعه بکنید و در واقع مطالعه بکنید مطالب و شرحی که ایشون بر این حدیث دادن. این حدیث معراج اینجور شروع میشود که روایت از امام صادق علیه السلام است، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جده امیر المؤمنین انه قال، روایت به امیر المؤمنین منتهی می شود که حضرت می فرماید ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سأل ربه سبحانه لیلة المعراج فقال یا رب ای الاعمال افضل. پروردگار عالم عرض میکند که کدوم اعمال افضل است. فقال عز و جل، خداوند سبحان فرمودن که لیس شیء افضل عندي من التوکل علی و رضا بما قسمتو. افضل اعمال در نزد من دو چیزه، توکل و رضا، مقام رضا به آنچه که تقسیم می کنم. چیز دیگری از این دوتا نزد من افضل نیست. اگر بخوایم ترسیم بکنیم آغاز این گفتگو و حدیث رو، شاید این به ذهن بیاد که وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام، اون حالت معراج که برایشون محقق شد، کنده شدن از دنیا و عالم جسم و عالم ماده و در عوالم ملکوت سیر کردند، اون کمالات رو مشاهده کردند، اون لذتها رو ادراک کردند و نائل شدند، این اومده باشه در قلب مبارکشون که خب امت من چی میشه، امت من چگونه باید به اینجا برسه، از این کمالات بهره ببره، از این لذت ها بهره ببره، و این سوال رو القا کردن، عرضه کردن که ایل اعمال افضل. خب این مسیر رو بخواد امت من طی بکنه نیاز به کوشش داره، نیاز به عمل داره، نیاز به حرکت داره. از کجا شروع بکنه؟ به این معنا که رکن چیه، محور چیه، اون پایه‌ای ترین حرکت و کوششی که امت من باید داشته باشن چی هستش. این میشه به ذهن بیاد که اون که تو اون فضا، تو اون حال، در اون ادراک ها یه دفعه سوال میکنن که ایول اعمال افضل، یعنی چگونه میشه به اینجا رسید. ما که آمدیم، ما که رسیدیم، دیگران این امت من چگونه باید بیان و به اینجا برسن. رازش هم این استش که اصولا رسالتی که پیامبران برای خودشون قائل هستن این استش که چگونه امت رو به اون جایی که خودشون هستن برسونن، به اون مقامات برسونن. رسالت رو در این نمیبینن که یک سری مفاهیم اعتقادی یا مفاهیم اخلاقی یا شریعت بایدها و نبایدهای اخلاقی رو بیان القا بکنن به امتشون و تمام بشه بره. رسالت رو این نمیبینن. رسالت رو این میبینن که اونی که ما رسیدیم چگونه امت برسه. رازش هم این استش که در معنویات و در نعمتهای معنوی اینطوره، کسی که میرسه دوست داره که بقیه هم برسن. از رسیدن بقیه بازی احساس کمالی و لذتی او میبره، برخلاف نعمتهای مادیه که موجب تنگ نظری میشه، موجب حساده. حالا اگر کسی رسول هم باشد، راهنمای امت هم باشد، که هم پس نبوت در واقع کشف طریق نیل به کمال پیامبر است. چه راهی طی بشد که اون مقام من امت برسه بر حسب تناسبی که دارم و نسبتی که دارم. پس به بیان دیگر نبوت یعنی به معراج بردن امت، نه اینکه امت رو محدود بکنن تو همین عالم طبیعت، اینو انجام بده اونو انجام نده، اینجا برو اونجا نرو، اینو بخور اونو نخور، بعد تمام بشه بره. یعنی پیامبران رسالتشون صرف حکمرانی و تحکم و تشریع واجبات و محرمات نمیدونستن. رسالت رو دقیق نمیدونستن چه مقدار میتونن دستگیری کنن و با خودشون به جلو ببرن، به بالا ببرن. گفت پیغمبر هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. اصولا مولا یعنی این، پیامبر یعنی این، ولی یعنی اون. هر کسی که بتونه بند رقیت رو از دل و روح و چشم و حواس درونی انسانها باز بکنه، به بالا ببره، او مولاست، او ولیست. پیامبران مولا شدن به خاطر اینکه میدانن چگونه باز بکنن این قل و زنجیرها رو، چگونه آزاد بکنن. قاعدتا معراج هم عرض عریضی داره دیگه. مرز معراج عالم طبیعته، عالم ماده است. از این عالم ماده که شما رها شدی رفتی معراج دیگه و بالا، عوالمی داره، مراتبی داره تا به اون نهایت برسه. خواب رویای صادقه یه مصداق معراجه، مکاشفات یه مصداق معراجه، انواع و مراتب به اصطلاح مکاشفات تا به نهایت معراج برسه که در واقع لقاء الله هست. و این معراج هم لزوماً برای بشر اتفاق میفته. اصولاً معادم یعنی معراج. یوم تعرج الملائکه و روح، روز قیامت روزیست که ملائکه و روح معراج میرن و بشر عیزن، انسان ها هم اینطور، چون لقاء الله معراج دید. نهایت معراج انبیا لقاء الله. لذا در وصف معراج پیامبر بزرگوار اسلام قرآن کریم می‌فرماید دنا فتدلا، رب نزدیک شد، کان قاب قوسین او ادنا. معاد همون لقاء الله، لقاء الله همون معراجه، منتها معراج پیش از مرگ کماله، لزوماً کماله و همراه با ارتقاء روح، وسعت روح، درک لذائذ معنوی است و ملکوتی ولی معراج بعد از مرگ خودمان اینجور نیست، برای همه اینجور نیست، ولی اون معراج. اگر معراج رو اونجوری که در روایات آمده و قرآن کریم آمده، یک مرتبه معراج که معراج عرضی است، عرض رو پیامبر اکرم طی کردن، اون با جسم و جان بود. اون معراج عرضی، معراج از مسجد الحرام بود تا بیت المقدس، اون با جسم و جان. اما بعد که وارد عالم ملکوت و اینها شدن، همه دیگه با روح دیگه، جسم دیگه معنا نداره، بدن مادی دیگه معنا نداره. چون شما با بدن مادی هر جا بری تو ماده ای،
با بدن مادی
نیست دیگه. ماده یعنی تو
همین عالم با محدودیت میمونی.
شما با بدن و عالم ماده ارضی میتونی سیر کنید، یعنی کرات و سیارات و کهکشان ها و آسمان های مادی رو، هر آسمان جسمانی اینها رو میتونی با بدن سیر بکنید. اما این خواستید برید مرتبه فرامادی قرار بگیرید، دیگه اونجا با بدن نیست، با بدن مادی دیگه نیست. چون بدن مادی فقط اونجایی میرود که لوازم ماده درش باشه. در ملکوت و جبروت و اینها که دیگه ماده و لوازم ماده نیستش، پس دیگه معنا نداره. بنابراین سیر یه مقطعیش عرضی بوده است و مکانی بوده، از مسجد الحرام تا بیت المقدس بخشیش نه. حالا ممکنه پیامبر بزرگوار اسلام تو همون دایره عالم طبیعت، دایره عالم دنیا با بدنشون هم سیر کرده باشن همه، چون اون عیبی نداره، اون چیزی نداره. اما اون مرتبه‌ای که داره معراج داره که انبیا رو دید، با انبیا سخن گفت، ملائکه رو دید، چه اینا دیگه تو عالم ماده نیست، تو عالم طبیعت نیست، اون دیگه فرق، اون دیگه با روح هست.
با جسم نبی اکرم هم نمیشه اونجا رفت.
اون جسمی که پیامبر بزرگوار اسلام الان روحش تعلق به بدن پیدا کرده، اون جسم مادی دیگه، چون اون جسم از نطفه تشکیل شده، مادری بوده، پدری بوده، رحمی بوده، نوزاد بوده، بعدم از دنیا رفته، در بدن مبارکشون در قبر قرار گرفته، در مسجد النبی. اون ماده سیه ممکنه حالا این بدن تجزیه نشه که قطعا نمیشه و اینا عیبی نداره، ولی به صورت یک بدن مثلا در مسجد النبی هست تا قیامت. این بدن مادیه. هر بدن غیر از این برای پیامبر بزرگ رو فرض کنید دیگه مادی نیست، اون دیگه اصلا اسمش بدن نیست.
همینه که با همین بدن و با در اطیب اقسامشن باشه، در بهترین حالتن باشه، این بدن مادی
نمیشه دیگه. این بدن نیست، این بدنی که پیامبر که باش حرکت میکردن، قضا میخوردن، جنگ میکردن، مجروح میشدن، میزدن، حرف میزدن، این بدن مادی بود.
این بدنی هم تعلق دیگه،
آره، همین بدنی که
تعلق هم یعنی عدم مرز
اون دیگه. شما بدن هر اون بدنهای دیگری که اون بدن دیگری که اون دیگه از جنس ماده نیست.
نه بدن دیگر نه، همون بدن مبارکی نه بودن و اینها از پدر و مادر به دنیا اومدن.
نه دیگه. نه دیگه، این چون در قید عالم ماده و لوازم ماده است دیگه. این ماده نبود جراحت بر نمی داشت، بیمار نمی شد، دچار مرگ نمی شد،
طهارتش این امکانو بهش میده که مثلا روح بلنده، بدنم بهترین بدنه، طاهرترین بدنه، بتونه با همین بدن بره.
نه، ماده هرچه طاهر بشه باز ماده است دیگه. ماده هم که بود دیگه تو همین عالم است. خب پس معراجم عرض عریض داشت دیگه، از کردم از خواب صادق شروع میشه تا تجردهایی که بعداً برای شخص حاصل میشه. و اصولاً هرچی که انسان به پیامبر بزرگوار اسلام نزدیکتر بشه باید معراجش قوی تر بشه. اگر کسی به روح پیامبر بزرگوار اسلام هی نزدیک شد، در واقع معراج بر او فراهم میشه، به تناسب این انتصاب معنوی که پیدا میکنه که به معراج برایید، گر از آل رسولید، رخ ماه ببوسید، چو بر بام بلندید. یعنی این اگه انتصاب به پیامبر اکرم داری باید معراج داشته باشی، نداریم انتصاب بود غلطه، او رو درستش کن. وقتی این که پیامبر بزرگوار اسلام فرمود افضل الایش این به اصطلاح سوال از افضل الاعمال کرد، ایل اعمال افضل، معلومشه که مراد از عمل در نزد پیامبر بزرگوار اسلام اعمال جوارحی نبوده دیگه. اون جواب که داده میشه و توکل و رضا، اینا از اعمال جوارحی نیست، از اعمال قلب است، از حالات و ملکات قلب هستش. افضل الاعمال یعنی مهمترین حرکت، مهمترین کوشش، مهمترین تغییر، مهمترین تحول، پایه‌ای ترین، اون سنگ بنا، اون اولین خلاصه پایه که مهمترینه، او چیه که بقیه در واقع بنا باید رو نهاده بشه، بقیه باید در راستای او باشن. مهمترین تغییر چیه که اون تغییر اگر حاصل شد راه باز میشه برای معراج. مراد از عمل در اینجا اینه. حالا بعد شاید یه بحثی کردیم در آخر این فقره که در روایات ما تعابیری که داریم از افضل الاعمال اونا چیه و چه نسبتی با این داره. اما اجمالا از این گفتگو، از پاسخی که خداوند متعال به پیامبر بزرگوار اسلام میدن، میفهمیم که مراد از عمل در اینجا اعمال جوارحی نیست، این حرکت، کوشش. کوشش شما میتونید با اعضا و جوارح باشه، میتونید با قلب باشه. یاد خدا یه حرکته، یه کوشش، یه عمل، اما با اعضا انجام نمیشه. مراد ذکر قلبیه، یاد قلبی هستش. چه تغییریم؟ اولین تغییری که باید رخ بده که بدون او حرکت نمیشه کرد، اون چیه؟ و اون توکل بر رضا، توکل بر من و رضایت و اون چی که تقصیل میکنه. بعد از اینا هر چی هست دیگه با همین شاخصه باید باشه، نماز و روزه و غیره، همه بعد از اینا در راستای اینا هستش. وقت فرمود یکی توکل هست، یکی رضا هست. ما در باب توکل یه چند جلسه بحث کردیم، تو اون سایت هست خواستید مفصل برید اونجا. اما ماحصل اون بحث که به این جا مرتبط باشه و بخوره به طور خلاصه، ما یک مفهوم غلط از توکل داریم و یک مفهوم صحیح داریم از توکل. مفهوم غلط توکل که شاید مفهوم رایجم این باشه، اینی که ما یک خواسته ای رو، یک هدفی رو بر خودمون تعیین میکنیم، فرض کنید یک خواسته مادی رو، یه رزق مادی، خانه ای، ماشینی، چیزی میخواییم به این خواسته برسیم، یه اقداماتی خودمون انجام میدیم، بعد با زبان و قلبمونم بر خدا توکل میکنیم، این خدا یادیه خودت نتیجه رو برسان، خودت دیگه درستش بکن. یعنی توکل یعنی واگذار کردن، به معنای یعنی تکیه کردن. همون وکیل گرفتن. ما در وکالت‌های دنیوی هدف رو برای وکیل معین میکنیم، یا من یه مشکل حقوقی دارم، این زمینم معارض پیدا کرده، برو شر این معارض رو کم کن، زمین به نام من بشه، یا فلان خواسته مادی داره به وکیل میگه آقا برو یه سری اقداماتی که میدونی تشخیص میدی انجام بده تا لزوماً همین خواسته من محقق شه، لزوماً اون چه که میخوام تو باید محقق بود. پس وکیل رو ما وکیل میگیریم برای انجام اقدامات، نه برای نتیجه، تعیین نتیجه، تصمیم بدن نتیجه، نتیجه رو خودمون معین و از او فقط میخوام که بره انجام. توکل غلطاً به همین معناست که یک خواسته ای رو تعیین میکنیم که لزوماً باید به این خواسته برسم، حالا چون که خودم میبینم اسبابش برام فراهم نیست، نمیتونم، یه خود خودم زور میزنم، میکوشم، بخشی هم یه خدای خودت درست کن دیگه، خودت نتیجه رو درست کن برسون. نه میتونه معنوی باشه، نوعا تو مادیات و معیشت ما داریم این توکل،
یعنی باب تفسیریه به رضا.
چی؟
باب تفسیریه به رضا.
هنو به رضا نرسینی.
اینجا که شما توکل و معنو باز بکنید،
نه میگم این معنای غلط اینه دیگه، گفتم توکل به مفهوم غلطش اینه، رایج اینه دیگه،
معنای درست
ذهنشون معنای غلط رو نمیپذیره. ما همون جوری که در امورات دنیای وکیل میگیریم، توکلمون بر خدا نوعا همینطوره، خدا رو وکیل در تشخیص مصلحت نمیگیریم، وکیل در تشخیص و تعیین نتیجه نمیگیریم، نتیجه میگیم با خودمون، عمل با تو، در واقع به نوعی خداوند سبحان رو عامل خودمون ما اختیار میکنیم، او برای ما عمل انجام بده، عملی که ما رو به اون نتیجه لزوماً برسانه. به نوعی توکل ما توکل بر قدرت بی نهایت خداست، چون میبینیم این هدف مشکل، از عهده‌اش بر نمیان، قدرت خاصی میخواد، ایمانم که به خدا داریم، میگیم پس خدا اون قدرت بی نهایتش، قدرت ملکوتیش، نیروهایی که داره برین خواسته منو محقق بکن. به همین خاطرم هستش که اگر یه وقتی ما توکل میکنیم بعد اون چه که میخواییم محقق نمیشه، یه جورایی دلگیر میشیم، یه جورایی دلمون میگیره، گاهی وقتا اونقدر شدید دلمون میگیره که به نوعی از خداوند متعال هم دلگیر میشیم، تو دلمون یا زبونمون هم اعتراض میکنیم، حالا رومون نمیشه به خدا اعتراض بکنیم، به زمین و زمان میگیم دنیا با ما سازگار نیست، نمیم زمان فلان، در میگیم که دیوار بشنه بید. و نشانه دیگرش اینه که در امورات که میدانیم خودمون میتونیم بهش برسیم، یعنی یا اونقدر مهم نیست یا اونقدر به اصطلاح ابزار آلات نمیخواد، یعنی اسباب علل رو در اختیار خودمون میبینیم، یه اونجا توکل بر خدا نداریم، یا اگر داریم جدی نیست، از باب تعبد و این آزمون بر خدا توکل میکنیم، جدی نیستش، واقعی نیست، چون که در واقع سهل الوصول میدونیم، خواهم یه ماشین بخرم، پولش که هست، ماشینم که فراوان، میریم میخریم، حالا صبح خونه میره بیریم میگیم لایه توکل بر تو، یه توکل اینجوری هم به خداوند متعال میکنیم. اما مفهوم صحیح توکل که از روایات و آیات قرآن به دست میاد این استش که خدا رو نه در محقق کردن نتایجی که خودمون تعیین میکنیم و آرزو کردیم و هدف گذاری کردیم و تعیین کردیم برای خودمون، بلکه خداوند متعال رو در تعیین نتیجه، تشخیص نتیجه و هدف ما وکیل خودمون قرار بدیم. این خدای اون که به ذهن ما رسیده اینه که این اگه بر من محقق شه خوبه، عقل ناقص من اینو میگه، ولی مهم برام این نیست که این محقق شه. تو چی تشخیص میدی؟ اگه تشخیص تو هم همینه، اگه این نیست همون که تو تشخیص، یعنی وکیل بگیریم خدا رو در تعیین هدف و در تقدیر هدف و در تشخیص هدف. به سخن دیگر، ما توکل یعنی خدا یا در درجه اول تو به جای من ببین. در مفهوم غلط خودمون میبینیم، دید خودمون هم صائب میدونیم، لازم و تحقق میبینیم و میگیم حالا خدا یا عملیش کن. در معنای صحیح نه، این خدای تو به جای من ببین، من به دیدن خودم، به فکر خودم، به عقل خودم، به تشخیص خودم اعتماد دارم، دوست دارم، عقلم هم میگه این خوبه، دوستم دارم برسه، ولی ممکنه غلط باشه، بد ببینم. توکل مهم، یعنی اون رکن اساسیش اینجا توکل تو اقدام نیست، تو توکل تو تحقق نتیجه نیست، تشخیص نتیجه و بعدش تقدیر نتیجه، حالا هرچی میخواد باشه میشه توکل. مولوی میگه دیده ما چون بسی علت دروست، رو فنا کن دید خود در دید دوست. دیده یای ما پر از علت، علت یعنی بیماری، یعنی غلط دیدن، یعنی اشتباه دیدن، یعنی تار دیدن، جا به جا دیدن، دور و نزدیک دیدن، نزدیک و دور دیدن. مصلحت واقعی این استش که دور به دست من برسه، مثلا یه سال دیگه، شیش ماه دیگه، ما این رو نزدیک میبینیم، یعنی همین الان باید بودیم برسیم. از سطح واقعی من که به این برسه، من الف رو میبینم، یعنی الف باید اونم برسه. از سطح واقعی اینه که این مقدار به من برسه، من یه مقدار بزرگتری و کمتری رو میبینم، به این کیفیت باشه، کیفیت من. میگه دیده ای ما پر از علته، هم تو تشخیص اصل مصلحت، هم تو مقدارش، هم تو زمانش، هم تو کیفیتش. مثلا بریز دور دیگه، دیده ای که این همه توش غلطه رو برو فانی بکن در دیده دوست که خداوند سبحانه. رو فنا کن دید خود در دید دوست. دید ما را دید او نعم العوض، یابی اندر دید او کل غرض. یه دیده تو بیا با دید خدا عوض کن، نبذار کنار، خدای تو به جای من ببین. اگر این کارو کردی میبینی که همه غرضاتو برات فراهم میشه، کل غرض رو خداوند، یعنی هدف رو، یعنی نتیجه رو میبینه. به بیان دیگر توکل صحیح یعنی این که خودمون رو عیال خدا ببینیم. الخلق و عیال الله، عیال الله، عیال. ما اگه خودمون رو عیال خدا ببینیم، کودکان خدا ببینیم، علیاذ بالله، دیگه معنای توکل روشن میشه. ما چطور کودکانمون رو، بچه‌هامون رو ما جاشون تشخیص میدیم، جاشون تصمیم میگیریم. خود به این برسه، پولش هم داریم، ما پولش هم داریم، مشکلی هم نیست، ولی برای صلاح نمیبینیم اینو بگیریم. هرچی هم میگه میگیم نه، یه وقت میگیم هیچی، یه وقت میگیم نه این به صلاح نیست، این خوبه برات، یه وقت میگیم الان نه، بذار مدرسه تموم شه، درسه تموم شه. مثلا ما براش فکر میکنیم، براش میبینیم، براش. چرا؟ چون میگیم که من پدرشم، یک مهربانم نسبت به او، رؤوفم، رحیمم، خیرخواهم، اینا، و بهتر از او تشخیص میدم، عقل من بیشتر از این بچه است، تشخیصم بهتره، عقلش ناقصه، گرفتار احساساتشه، نمیبینه. من هم که خیرخواهشم، بخلم ندارم، خستتم ندارم. توکل یعنی همین، بگو خدا عاقل تر از منه، خدا فهیم تر از منه، علیاذ بالله خدا بهتر از من تشخیص میده، بخلم که نداره، حسادتم که نداره، ضعفم که نداره. ما اگر عیال خدا هستیم پس باید بذاریم او جای ما تشخیص بده. توکل یعنی خب، ولی اینطور نیست دیگه. ما خودمون رو عاقل‌تر از کودکان می‌دانیم، اما خدا رو عاقل‌تر از خودمون می‌دانیم. به همین خاطر ناراحت میشیم، گلایه میکنیم، اعتراض میکنیم و افسوس میخوریم، دلگیر میشیم و و اینطور. نه حالا میرسیم به حقیقت توکل اینه. حالا این توکل که حقیقت جان توکل گفتیم اینه، روح توکل یعنی خب که دیده او را نعم العوض، جا به جا کنیم، این یعنی روح توکل. حالا این خودش ارکانی داره، خود این در واقع یه پیکره‌ای داره، یه اجزایی داره، این توکل صحیح، توکل حقیقی، مؤلفه هایی داره. اولین جزءش کوشش شایسته است. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. جلوی مسجد پیامبر بزرگوار اسلام عرض کرد میخوام بیام مسجد، شطورمو ببندم و بیام توکل کنم، بیام یا همینطور رهاش کنم توکل کنم بیام. پیامبر که فهمید نه، شطور تو ببند بعد توکل کن، اول کوشش تو بکن، عمل تو انجام. چون عرض کردیم توکل وکیل گرفتن خدا در عمل نیست، با وکالت های دنیوی فرق می‌کنه. توکل وکیل گرفتن در دیدن است، در تشخیص و تقدیر، نه در عمل و انجام. همین خاطر پیامبر اکرم فرمود که الکاسب و حبیب الله، رمز الکاسب حبیب الله، شنو از توکل در سبب کاهل مشو، از توکل در سبب کاهل مشو. نگو چون توکل بر خدا دارم و دنبال اسباب طبیعی نمیرم، دنبال کوشش نمیرم، کاهل نشو در به کارگیری اسباب طبیعی، در استخدام اسباب طبیعی و کوشش و کار و تلاش کاهل نشو. این ربطی به توکل نده. توکل عرض کردم
اینم دستور خدا، ببین چه خدا دستور داده به اسباب.
به ازاده منتهای مراتب کوشش شایسته، چون گاهی وقتا بی توکلی ما باعث میشه که در کوشیدنم افراط بکنیم. هی بگیم نه خدا گفته که کوشش کن دیگه، این کوشش کمه، انقدر اینم باید انجام بدم، اینم باید انجام بدم، اینم باید انجام بدم، بعد میبینه همه عمرش همه روزش جده کوشش با غفلت و باسیز و اینا. لذا تو روایات داریم اجمل فل مکتسب، کسب کنین، کسب و کار و کوشش داشته باشه اما زیبا باشه، جمیل باشه، این افراد نکنید. یه وقت هست طرف نمیره سر مغازه، هستم یه خدا روزی میرسونه، یه وقت صبح میره تا دو شب، دو شب هم میاد میخوابه، نه نمازی نه چیزی زیر. یه وقت هست نه میره اول وقت میره نماز ظهرشم به پاست و غروبم رها میکنه میاد خونه. میشه هم کسبه، هم تلاشه، هم کوششه، هم در واقع تعبیر روایات ما جمیل است، کوشش معقول معتدل و با آرامش خاطر. هر وقت ما کوششمون جوری بود که آرامشمون رو به هم زد، بدونیم که توش توکل نیست. اما کوشش کردیم با خاطر جن، با آرامش درونی، با دغدغه، با حرص و جوش نخوردن، به آب و آتش نزدن، معلوم میشه که کوششمون درسته و توکل داریم. البته هستن سالکانی، عارفانی که گاهی وقتا یه حالهایی بهشون دست میده، در اون حال قطع کوشش میکنن، ترک کوشش میکنن، این عیبی نداره. یعنی یه حالاتی برای اونها وارد میشه که یک توحیدی رو مشاهده میکنن، در واقع با اون نگاه توحیدی میبینن اصلا هیچ کار همه چی به اصطلاح سوری و وهم، لذا تلاش نمیکنن اصلا، عیب نداره. اما این حال دیگه، یعنی ممکنه یه روز دو روز سه روز اما این حال بهشون دست بده، ولی بعدش دیگه از اون حال خارج که میشن، از اون حال سالکانه که خارج میشن، دوباره باید طبق طبیعت رفتار بکنن، بر اساس طبیعت رفتار بکنن. لذا اگر تو احوال برخی از عارفان دیده میشود اینجوری، اون به حالشونه. مثلا میگن آقا میخواست از فرض کنین تهران پاشه بره کربلا، با یه دمپایی و یه شلوار و یه پیرهن و مثلا یه قبایی رو افتاد بدون پول و بدون مثلا. حالشه دیگه، حالشه و تو اون حال میره و آره میرسه. و من یه توکر علالله فهو حسبه، خدا بهش میده، تو راهی که میاد دوزار بهش میده، اون موقع به پولای اون موقع که نقل میکنه به یه جایی میره، بعد یکی سر را میبینه دعوتش میکنه یه جور خواهد، خدا با یکی بهش لباس میده، یه پول بهش، همینجوری خدا تأمینش میکنه میره. اما این معنی نیست که منم تقلید بکنم بگم فلان عارف اینجوری رفت، یا علی ما هم پاشیم بریم جاده هلاکشیم و بعد دریوری بگیم به زمین و آسمان خدا یه چی شد. اون یه بعض وقتی یه حالهایی به عارفان دست میده، بر اساس حالشون ایبی نداره چیزا رو، ولی نباید رهزن بشه و باعث بشه که گمان بکنیم که اینا ما هم بعد باید میتونیم اینطور باشیم.
این اختصاص با عرفا داره؟
نه،
الان تو همین داستان اربعین من دیدم مثلا بعد عوام حوض داریم ما هیچی نداریم، میریم برای همون جوری هم که جوان بسید رفتن و برگشتن.
نه اونطور حالشون باشه، اما اربعین خب باز فرق میکنه. اربعینی که میدونن آقا از اول تا آخرش موکبه، یه من تا مرز که میتونم با همین وضعیت برم، بقیهش هم که فراهمه دیگه. نه بیاد جاده مشهد رو بره یه بار با همین توکل آقا رو بیاد بریم. نه اینا حالای سالکانه در واقع حضرات معصومین چون جنبه فراتر از این حرفا بودند و اینها، در واقع اونا از این کارها نمی کردن. به ندرت چرا امیرالمومنین از این کارها می کرد ولی دیگر حضرات معصومین نه. یه بارم شاید عرض کردم، یه بار امیرالمومنین علیه السلام یک دیوار در شرف خراب شدن کت شده بود، دیوار زیرش نشسته بود و یکی گفت آقا چرا اینجا نشستی؟ اینا داره خراب میشه. فهم رو قدر من حافظ من. یه بار دیگه همونجا نشسته و یه دیوار کج نشسته و یکی همین حرف رو بیجه حضرت پاشد رفت کنار یه دیوار سالم نشست. شدن آقا اون روز اینجا رو کردی اینجوری. که از قدری به قدری پناه بردن. بعد امام صادق علیه السلام که این ماجرا رو از امیرالمومنین نقل میکنه، میگه جد ما امیرالمومنین از این عجایب زیاد داشت. خود حضرات اینجور نمیکردن، امیرالمومنین نه، سری بوده که میخواسته چشمه های غیر ظاهری و مادی رو هم نشون بده، چشمه رو باز بکنه.
در حوضشو داشتن ولی اسباب رو هم
دهنه. اصلا توکل که عرض کردم، توکل که آغاز راهه، اونا فراتر از توکل و اینا بودن. توکل
که اسباب رو به کار می‌گرفتن و اینها، حساب بود که به مردم یه چیزی یاد بدن که شما اینو
نه نه هم تعلیم به مردم بوده در درجه دوم، در درجه اول نه، اظهار بندگیه، اظهار نیازه. چون شما موقعی که میری با این روح، با این روحیه میری سراغ این عامل طبیعی به کارش میگیری، یعنی خدای من قدر ذلیلم که نیازمنده به این جلوه تو هم هستم، اینم به کار میگیرم. اما اگر نه، من گفتم هیچی نمیخوام، چی کدوم از این علل رو استخدام نمی کنم. اینو احساس قناع تو آدم احساس، این با عبودیت سازگار نیست. لذا اونها اگر این استخدام علل و اسباب میکردن، از باب این که اظهار ذلت و خضوع بکنن که من اینقدر بیچارم که مثلا برای تشنگی باید دارم پاشم برم اون ور یه آبی بردارم بخورم. و رکن دوم توکل دارد که انتظار و مایعتی به القدر، بعد از کوشش، کوشش شایسته انتظار دیگه، انتظار مایعتی به القدر، منتظرش قدر چی؟ فرمود منتظر تقدیرها، نه منتظر تحقق نتیجه. اون تو اون توکل غلط، تو مفهوم غلط، ما کار که انجام میدیم، کوشش میکنیم، همش منتظر تحقق نتیجه ایم که خدا میرسونه، چرا نرسون، چرا دیر شد، انتظار تحقق داریم. حضرت میگه نه، انتظار ما یعطی به القدر. ببینید چی قدر چی براتون میاره، چی براتون مقدر شده، چی خدا براتون تشخیص، انتظار اون داشته باشید. لذا آرامش درونی داره دیگه، چون موقع که شما دلتو کندی، گفتی که آقا نتیجه که من تشخیص دادم هیچ، خدا تشخیص بده دیگه، آرامی دیگه، اینو داد، داد اونو داد، داد نداد، الان داد، فردا داد، شیش ماه دیگه داد. شاید مراد امام صادق علیه السلام که فرمودن المتوکلون از زار اون همین باشه. کشاورزها توکلشون بالاست، مثلا اون موقع که سنتی بود. چرا؟ چون بارها تجربه کرده بودم که بهترین شخم رو زدن، بهترین بذر رو داشتن، سمپاشی به موقع کردن، آبیاری درست سایی بوده، بعد سر سال بار نداده، باری که میخواستم، یا آفت زده، یه چیزی زده، سیلی اومده، بارندگی اومده، یا اصلا بارندگی نشده، چی شده. و باز دیدن بارها که یه همینطوری یه کاری کردن، یه بذری پاشیدن، یه چیزی شده و بهترین محصول آخر سال گرفتن. یه المتوکلون از زار، کشاورز، کشاورز باش، بکار، بسپر به خدا دیگه، باران میفرسته نمیفرسته، آفت میخوره نمیخوره، آسیب هایی دیگه داره یا نداره. رکن سومم وثوق است، وثوق و اعتماد به خداوند متعال که در روایات داریم. حسن و توکل العبد علی الله علی قدر ثقته امیرالمومنین دارد. حسن توکل عبد به خداوند به اندازه وثوقی است که به خدا داره. چقدر به خدا وثوق داری، همونقدر توکل صحیح داری. اگر به خدا وثوق نداری، توکلت سوریه و غلطه و اون مفهوم غلطه رو داره. وثوق داره که توی مفردات داره، وثقت تو بهی ای سکن تو علیه و اعتمد تو علیه. وثوق پیدا کردن یعنی اعتماد پیدا کردن و آرام بودن، سکونت نفس داشتن، آرامش داشتن. این وثوق به خداوند متعال یعنی به نوعی همون شدت ایمانه، چون هرچی ایمان به خداوند متعال، یعنی به برخی از اوصاف خداوند متعال بیشتر بشه، وثوق هم بیشتر میشه، اعتماد هم بیشتر میشه. خب وثوق به چه چیزی از خدا؟ این که خدا وجود داره، این که اعتماد، توکل نمیاره، همه میگن خدا وجود، که خدا خالق همه چیزه، این که باز وثوق به برخی از صفاتی که خدا که به صلاح توکل سازه، توکل رو میسازه. میشه گفت که وثوق در دو چیز به خداوند متعال، یکی این که وثوق قلبی پیدا کنیم، اطمینان و اعتماد و آرامش قلبی پیدا بکنیم که هر چی در عالم رخ میده به اذن خداست، فاعل اولی و آخری و حقیقیش خداوند متعال، نه علل و اسباب طبیعی، همون ربوبیت یا ولایت، ولایت تکوینی مطلق. چنین وثوقی پیدا کنیم، کسی به این باور براش حاصل بشه، گاهی خداوند اون چرا که مقدر میکند از مجرای فکر من و علل اسبابی که من استخدام میکنم محقق میکنه، گاهی وقتا نه از طریق دیگری، گاهی وقتا نه اصلا محقق نمیکنه، چیز دیگری رو محقق میکنه. و به سخن دیگر باور کنیم که این علل و اسباب در واقع هیچی نیستن در برابر خداوند متعال، ابزارن، سربازن، اوست که فرماندهی میکنه و تعیین میکنه چی به من برسه، کی برسه، چه جوری برسه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن. تفریع کرد توکل، وجوب توکل بر خداوند متعال بر این، بگو لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچی به من نمیرسه مگر اون که خدا نوشته. خب اینو باور کن، اینو باور کردی میفهمی که خوبه مولانا از مولای ما اوست. ما که این ثقه ایجاد شد، این اعتماد ایجاد شد، بعد میگه به علی الله فلیتوکل المؤمنون، دیگه توکل رخ میده دیگه. مثلا توکل اینه همین که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، این به حرف ساده سا، به حرف ساده هستش، و الا تا انسان این وسوخ در جانش بشینه زحمت داره، راه باید بره، زحمت باید بکشه تا این حصول حاصل شه، این در دلش و در قلبش این باور حاصل شه. ما چون به حمد الله مؤمنیم، شیعه هستیم، اعتماد به این آیات و روایات داریم، قبول میکنه ذهنمون و عقلمون. اما الانی که بالاخره کولری هست و چایی هست و هوای خنکی هست و چیزی دغدغه‌ای نیست، همین الان یکی به من زنگ بزنه بگه بچه افتاده مثلا چه شده، کماس، نمیدونم چی، همه چی به هم میرسه. من قبل همین الان این آیه رو براتون خوندم، لن یصیبنا، همه چی به هم میرسه. چرا؟ چون ذهن اعتماد کرده، فهمیده غیر از دله. این خوندن ها و شنیدن ها و گفتن ها و تذکر دادن ها برای این است که کم کم از این قلب یک راه، از این عقل و ذهن نفوذ بکنه به دل و قلب. اگه همش تو این ذهن تلمبار بشه فایده نداره، فقط با عبادت، با راز و نیاز، با استغاثه آدم بخواد کم کم اینا در قلبش ایجاد بشه، و الا فایده نداره. خب پس وثوق به این که آقا جان اسبابو نبین، اسباب چشم بندن، به تعبیر مولوی چشم بند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست. این میخوایی از اصحاب امیرالمومنین باشی، از اصحاب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشی، بر سببها نلغز، این سبب ها چشمبنده تو نشه، این سبب ها چشمبنده. خداوند مطلب اصولا سبب ها رو آفریده که پشت سبب ها پنهان شه، حجاب شن این سبب ها براش، تا معلوم بشه کی میتونه از این حجاب ها عبور بکنه، کی پشت این حجاب ها میمونه و چشمش رو میبنده این حجاب ها. چشمبنده خلق جز از باب نیست، هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست. این یکی. وثوق بعدی، یعنی اون رکن بعدی وثوق، این هستش که وسوخ پیدا کنیم که شرایط توکل بر خدا در خدا فراهم است. هر چی که یک موکلون علی لازم داره خدا داره، کاملش رو به نفع تمش رو داره. خب اولین شرطی که اون موکلون علی داره، اون کسی که ما باش توکل میکنیم، وکیل میگیریم او رو بر خودمون، یا به عبارت دیگر وکیل، او باید در واقع عالم باشه به نیازهای ما، به راه، به هدف، به نتیجه، به اون که به مصلحت منه، خیر منه، صلاح منو بدونه دیگه. یه ندونه که نمیتونه اونجوری که خیر منو محقق بکنه. بعد قدرت بر تحققم داشته باشه. اگه بدونه چی صلاح منه ولی نتونه رو محقق بکنه، که بس من نمیتونم بهش توکل بکنم، رو وکیل خودم قرار بکنم. سومی که اسباب و علل مزاحم و مخالف او رو مغلوب نکنه، غالب بر هر مانعی بشه برای اینکه اون مصلحت من رو به من برسونه. حالا مصلحت من که به علف برسم، این به مزاحمه، وکیل من اون قدرت باید داشته باشه که این مزاحم رو برطرف بکنه. خب بعد باید نسبت به من مهربان باشه، رعوف باشه، دلسوز من باشه، منو دوست داشته باشه، درد من درد او باشه، رنج من رنج او باشه، خیرخواه من باشه، رحمت داشته باشه، رأفت داشته باشه، بعدم خوش سابقه باشه، قبلا مسائلی به من رسونده باشه، قبلا نیازهای من رو برطرف کرده باشه، بتونم اعتماد کنم باشه. همه اینها در خداوند متعال هم و در آیات خداوند هر یکی از اینا رو آورده، بعد گفته پس توکل کن. ما لنا ان لا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا. چه مونه در سوره ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام چم شده؟ چرا من بر خدا توکل نکنم؟ به چه دلیل بر خدا توکل نکنم؟ خدایی که قد هدانا سبلنا، خدایی که پیشتر از اینا، پیش از اینکه من بهش توکل بکنم، منو هدایتم کرده، منو به راه راست آورده، نعمتهای معنوی به من داده، نعمتهای روحی به من داده. خدایی که بزرگترین نعمتهاش که نعمتهای معنوی است، مثل ایمان، مثل حب به اهل بیت عصمت و طهارت، مثل محبت به خودش، مثل محبت به قرآن، بدون که من بخوام به من داده، حالا از این که یه مقدار پول و غذا و لباس و اینا بهم بده دریغ میکنه، نمیشه دیگه، بهترین هاشو داده، کمترین هاش که دیگه کم نمیذاره که. این یه آیه. و توکل علی العزیز الرحیم، توکل کن بر کسی که عزیز، مغلوب نمیشه. گفتیم وکیل نباید چیزی مانعش بشه، جلودارش باشه برای اینکه مصلحت رو به موکلش برسونه. قرآن میگه اینو خدا داره، عزیز باید عزیز باشه. عزیز یعنی کسی که مغلوب نمیشه، خدا عزیز دیگه. گفتیم باید رحیم باشه، مهربان باشه، دلسوز باشه، میگه هست دیگه. توکل علی العزیز الرحیم، هم عزیز مغلوب نمیشه، هم رحیمه، شما رو دوست داره. نفرمود رحمان، رحیم یعنی نعمتهای ویژه میده به شما. الذی یراک حین تقوم، گفتیم باید علم داشته باشه، آگاه باشه به نیازهای من، به حالات من، به شرایط من، منو ببینه، ببینه من چه دردی الان دارم میکشم، چه نیازهایی دارم، چه خواستهایی دارم، چه موانعی دارم. منو ببینه، نه اینکه جسم منو ببینه، من و افکارم و روحیاتم و استعدادهام و تحملم و صبرم و موانعی که دارم، خواستهایی که دارم، همه این چیزای من رو باید ببینه. قرآن میگه میبینه دیگه. الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، یکی از معانی تقلبک فی الساجدین یعنی این تو ای پیامبر اون زمانی که نطفه هم نبودی در اجدادت خداوند میدونست کدوم ذرات از بدن اجداد تو منتقل میشه، میشه بعد میشه نطفه و تو میشی. تقلب یعنی جابجا شدن، ساجدین یعنی اجداد تو که اهل عبادت و سجده بودن. ما الان که هیچی، ما از 1000 سال پیش تو رو در اسلاب اجداد و پدر میدی، حواسمون بهت بوده، چطور الان که اومدی تو دنیا حواسمون بهت نباشه؟ انه هو السمیع العلیم در مقام تعلیل میگه او سمیع است، میشنوه نیازهای شما رو. این عبدشو که داره به خدا توکل میکنه، نیازهای توکلشو متوکلشو میشنود و آگاه هست. انه هو السمیع العلیم. تا بعد ان شاء الله، صلی الله علیه محمد و آله الطاهرین.